هست درس مدیریت مالی و حسابداری پروژه و در واقع بینش و ساختار فکری که این درس میده در رشته مهندسی عمران هم علاوه بر رشته های تخصصی و مثل مدیریت مالی و حسابداری در رشته های مادری که به ارائه این درس میپردازند وجود داره و به خصوص در رشته مهندسی عمران مدیریت ساخت به عنوان یکی از دروس اصلی در نظر گرفته شده و بهش پرداخته میشه. حتی در رشته مهندسی مدیریت پروژه که در مقطع کارشناسی در افتخار تأسیسش با بنده بود، یکی از دروسی که به عنوان دروس اصلی در نظر گرفته شد در پودمان‌های مدیریتی درس مدیریت مالی و حسابداری پروژه هستش و خب در مقطع ارشد هم این با همین سبک و سیاق ادامه پیدا میکنه و همونجور که گفتم به واسطه اینکه وضعیت پروژه ها به گونه ای هستش که بدون دانش مالی و بینشی که ناشی از این دانش هست کار کردن شاید خیلی سخت بشه، حالا در توضیحاتم اشاره میکنم، لازم هستش که با اصول سبک و سیاق و مفاهیمی که در این حوزه وجود داره آشنایی بیشتری بتونه ایجاد بشه و به وجود بیاد. همونجور که مستحضر هستید ما در پروژه های عمرانی منابع مختلفی رو داریم و این منابع در قالب تعریفی که برای پروژه ها عنوان شده گرد هم میان و مثل سوختی هستن که برای ماشین پروژه استفاده میشن به خاطر اینکه پروژه بتونه به مقصود اصلی خودش برسه. همونجور که مستحضر هستید پروژه مجموعه ای هستش از یک سری فعالیت هدفمند که در مبنای در واقع قالب زمانی موقت در کنار همدیگه جمع شدن تا حصول به یک هدف عملیاتی بشه و در این را منابعی نیاز هستش. از یک منظر منابع رو تفکیک میکنم به منابع انسانی و غیر انسانی، از منظر دیگر منابع رو تقسیم بندی میکنند به منابع انسانی و منابع مالی، از بعد دیگر در نظر میگیرن منابع مالی و غیر مالی، و دستبندی دیگری که تقریبا جامع هست خرد کرده منابع رو به منابع انسانی، منابع مالی، مواد و مصالح، ابزارالات و ماشینالات کار، متد و روش اجرا و مدیریت برکار، همه اینا جزو منابعی هستند که برای اینکه حصول هدف در یک پروژه به وقوع بپیونده لازم هستش. از طرف دیگه ما حدود 400 تا حرفه در صنعت ساخت و ساز رو داریم که نیاز هست به خاطر اینکه یک پروژه عمرانی جامعه عمل به خودش بپوشونه. از منظر دیگر ما پروژه هامون دارای چرخه حیات هست و یک فرایندی رو از حیات تا ممات طی میکنه و شامل مراحلی مثل مطالعات و امکان سنجی، مرحله تأمین مالی، مرحله طراحی، مرحله مناقصه، مرحله اجرا، مرحله بهره برداری، مرحله نگهداری هستش و در تمامی این مراحل تراکنش و اندرکنش مالی بین اجزا برقرار هستش. این منابعی رو که از مناظر مختلف من براتون دستبندی کردم و قید کردم، اگر شما ملاحظه بکنید در یک قلم اگر بخوایم همین الان یک دستبندی جدید ایجاد بکنیم و فقط یک منبع رو برای پروژه ها بیاریم، تمام اینها ما به ازاش منبع مالی خواهد بود. تا پولی اگر نباشه آجری روی آجر بند نمیشه و کاری انجام نخواهد شد. بنابراین برای شارژ پروژه ها ما نیاز به این داریم که به فاینانس یا تأمین مالی انجام بشه، به خاطر اینکه تعریف پروژه صورت بگیره و بعد از اون اجرایی بشه اون طراحی که برای کار صورت گرفته. و در تمامی این مقوله ها اون موردی که نیاز هست و به صورت ملموس ما شاهدش هستیم، مسائل فنی هستش که عمدتا درگیر و دخیل در اون میشیم. اما همون جور که گفتم، ما از یک منظر تمامی در تمامی کارها و حرکات و سکنات، هم از فنی، حقوقی، اداری، یک زمینه مالی رو داریم و به ازای هر حرکت و اقدامی در پروژه یک ما به ازای مالی باید به هر حال پرداخت بشه. از یه طرفم عرض شد خدمت شما که حدود 400 تا حرفه، 400 تا صنعت در ارتباط با مسائل مالی هستند و خب این نشون میده که طیف‌های متنوعی با کاربری‌های مختلف و حوزه‌های استفاده متفاوت در تعامل با پروژه هستند. خب نیاز به این هستش که ما در چند قلمرو استفاده بکنیم از علم اقتصاد و اجزای اون، مثل علم مدیریت مالی و حسابداری، به خاطر اینکه در واقع نظم، نظام و مدیریتی بر کارهای خودمون در پروژه داشته باشیم. همونجور که میدونید اقتصاد در واقع بهش میگن علم کمیابی، یا از منظر دیگر اگر بخوایم واژه شناسی بکنیم بهش میگن که در واقع علم خانه‌داری، اکونومیک. و بر اساس این مورد، همونجور که یک خانه‌دار با منابع محدود تولید مصارفی بعضاً نامحدود رو انجام خواهد داد، نیاز به این خواهد شد که ما با محدودیت‌هایی که داریم بتونیم اتخاذ تدابیری در حوزه مالی داشته باشیم. بر همین اساس بازم تأکید می‌کنم علم کمیابی است، علمی هستش که بر مبنای اون تخصیص مسائل محدود به مسائل نامحدود صورت خواهد گرفت. و خب اینجا مسائلی نظیر اولویت بندی در تخصیص منابع، تسهیم منابع، به اضافه ثبت و ضبط اندرکنش‌های مالی در یک پروژه خیلی لازم خواهد شد. مقوله مدیریت مالی و حسابداری دو تا وظیفه اساسی رو برای یک پروژه، به خصوص پروژه عمرانی، انجام خواهد داد. و این دو تا رو میشه به این صورت خلاصه بندی کردش که در وهله اول چگونگی برنامه ریزی، به اضافه سازماندهی، به اضافه کنترل و راهبری مسائل مالی در حوزه پروژه ها رو ما به امر مدیریت مالی باید واگذار بکنیم. و در گام دوم هر گونه اقداماتی که در راستای مسائل مالی شکل میگیره در پروژه، به گونه‌ای باید در جایی ثبت و ضبط بشه و به موقع مورد استفاده قرار. مقوله اول رو مدیریت مالی بهش میپردازه و در مقوله دوم حسابداری این وظیفه رو انجام میده. خب بحثی که وجود داره این هستش که ما به صورت تخصصی در ساختار سازمانی هر پروژه‌ای دارای افرادی هستیم که به این مقوله میپردازند و این کارها رو انجام میدند. حالا چرا برای مدیریت ساخت، برای مهندسین عمران در کسوت مدیریت کارگاه ها و پروژه ها این مقوله لازم هستش؟ ببینید بر اساس استانداردهایی که بر مدیریت حاکم هستش سه طیف دانش برای مدیران و مهارت برای مدیران، دانش کاربردی شده برای مدیران لازم هست. یکی مهارت‌های انسانی هست، یکی مهارت‌های اجرایی هست و یکی مهارت‌های مدیریتی. بر همین اساس لازم هستش که در مقوله‌ای که به هر حال اساره عملکرد هر پروژه‌ای هستش و اون در واقع کسب سود مالی، کسب اعتبار مالی، انجام شدن پروژه ها و در واقع الساق نشان مالی به یک پروژه هستش، این مقوله در نظر گرفته بشه و مدیر به عنوان یکی از مهارت های اساسی با اصول اون در واقع سازگار باشه و بهش مسلط باشه. از طرف دیگه با توجه به قرارگیری مدیران مالی، حسابداران و کارکنان حوزه‌های حسابداری مالی و یا حتی اداری در چارتی که مدیر پروژه و مهندس مدیر در اون قرار داره و افراد به صورت تخصصی به کار خودشون خواهند پرداخت، ما به این سمت میریم که در واقع مدیر فقط به اصول اساسی و مهم و تفسیر، تحلیل و آنالیز مسائل و مشکلات مهمی که در حوزه اقتصادی، مالی و حسابداری پیش میاد بتونه به ایفای نقش خودش بپردازه و بر اونها مسلط باشه. اینکه مدیر بتونه با نگاه به یک سند حسابداری متوجه بشه که این سند در چه تطابقی با پیشرفت فنی پروژه خودش هست و یا با ملاحظه یک ترازنامه بتونه روند آتی پروژه خودش رو تشخیص بده، و یا اینکه در مقوله‌هایی مثل کنترل پروژه که خودش مسائلی نظیر کنترل هزینه و کنترل درآمد و کنترل مالی رو هم در قلمرو به خودش میگیره، اشراف باشه، داشته باشه به ورودی ها و خروجی های مالی به سیستم پروژه خودش، میتونه کمک بکنه به مدیر در تصمیم گیری اساسی و اصلیش. میدونید که وظیفه اصلی یک مدیر تصمیم گیری هست و برای تصمیم گیری باید از بین گزینه های مختلف انتخابی صورت بگیره. بنابراین علم به مسائل کلی و حدود و ثغور و در واقع بینش های حاکم بر مسائل مالی و حسابداری باعث میشه که مدیر عمرانی غیر متخصص در مسائل مالی و حسابداری به اصطلاح دور نخوره و با علم و اشرافی که به اصول حاکم بر این مقوله‌هایی که عرض کردم خدمت شما داشته باشه، هم میتونه در واقع درک بکنه دغدغه ها و راهنمایی ها و نظرات افراد متخصص، هم از مدیران متخصص مالی و حسابداری خودش رو، و هم این که نظرات اونها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بده، و هم این که وابسته و مسلط باشه به تکنیک هایی که در بزنگای تصمیم گیری بتونه ایشون رو کمک بکنه به خاطر اتخاذ تصمیم هایی که بهینه باشه. تصمیم بهینه تصمیمی هستش که یک، در زمان مقتضی اتخاذ بشه، دو، مؤلفه های مربوط به کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت ناشی از اتخاذ تصمیم رو در خودش ارضا کرده باشه، و سه، از لحاظ پایایی و روایی و رواداری مالی دارای توجیه لازمه برای اقدامات مختلف باش. همینطور در بزنگاه کار اجرایی، من متخصص مدیر، من مهندس عمران که میپردازم به قضیه فنی خودم، لازم هستش که جریان نقدینگی یا کشفلو یا در واقع آمد و شد مالی و اعتباری پروژه خودم رو رصد بکنم. گاهی اوقات من اینقدر درگیر روزمرگی، مسائل فنی، مسائل انسانی، مسائل حقوقی، مسائل اداری میشم که از نشتی های مالی، تأکید میکنم نشتی های مالی، تراکنش های مالی، بریز و بپاش های مالی خبری ندارم. پروژه من مثلا حدود 30% پیشرفت فیزیکی داره، اما میبینم که نزدیک 60% مبلغ قرارداد بلعیده شده و در واقع مشخص نیست که آیا این تفاوت بین پیشرفت فیزیکی و پیشرفت مالی منطقی هست یا غیر منطقی هستش، و اصلا گاهی اون رو متوجه نمیشم به خاطر روزمرگی هایی که برام پیش اومد. اما با علم به اصول مدیریت مالی و حسابداری، هم در فرایند ثبت و ضبط امور قرار میگیرم و هم در بعد کلانتر برای تأمین و شارژ پروژه خودم و تشخیص بزنگاه زمانی مواردی که نیاز به این هست تا پروژه من شارژ بشه. چون میدونید که ما در مقوله مالی در پروژه ها دو تا خاصیت رو باید داشته باشیم، یکی تزریق به میزان و دیگری تزریق به هنگام، و با تسلط یک مدیر به این به میزان و به هنگام بودن مسئله مالی هستش که یک پروژه میتونه در زمره پروژه های موفق خودش قرار بگیره. مقوله های کلان دیگری رو هم با علم به اصول حاکم بر اقتصاد مهندسی، مدیریت مالی و مدیریت حسابداری پروژه میتونه مدیر پروژه کسب کنه، و اون در واقع این هستش که به چه صورتی برای در واقع تأمین کسری های نقدی و اعتباری پروژه خودش اقدام بکنه، چه زمانی پیش بره به سمت اینکه خریدی رو انجام بده، و خرید خودش در چه زمره‌ای، هم از خرید به صورت تملک یا خرید به صورت اجاره‌ای و اعتباری قرار بگیره، و در واقع از منظر دیگر کلان با تشخیص هزینه‌های بی مصرف و زائد بر اساس فرم‌ها و اطلاعات مالی که تولید میشه، اما قبلا این مدیر بهش اشراف نداشت از لحاظ تجزیه و تحلیل و در واقع بررسی شاخص‌های مهم اون، میتونه پی ببره که به چه صورتی پروژه خودش رو مهندسی ارزش بکنه و با حفظ کیفیت استاندارد و حتی ارتقاء اون هزینه ها رو بتونه کاهش بده. همچنین این علم کمک میکنه به این که ما در واقع فقط دنبال شناسایی هزینه ها نباشیم، دنبال شناسایی محلهای درآمدزایی در پروژه ها باشیم، و از طرف دیگه بتونیم پلانهای چندگانه ای رو برای تأمین و فاینانس پروژه های خودمون در مقاطع حساس داشته باشیم، و از طرف دیگه یک اولویت بندی مالی برای اینکه بدونیم در جریان عمر زمانی پروژه چه مقداری اولویت با حقوق است، چه زمانی اولویت با دستمزد است، چه زمانی اولویت با خرید مصالح است، چه زمانی اولویت با در واقع برون سفاری کارها هستش و چه زمانی استفاده از منابع داخلی اجرایی برای کارها هستش، تا در هر مقطع و برش زمانی کار دارای توجیه اقتصادی باشه، بر اساس این علم برای ما میسر خواهد شد و نسبت به زمانی که تسلطی به این مقوله نداشته باشیم کار خودمون رو بهتر میتونیم انجام بدیم. بنابراین لزوم اشراف به این مسئله، لزوم این که علاوه بر مقوله بررسی و یا تنظیم صورت وضعیت بتونیم سایر سنت‌های مرتبط با اون رو هم به نقاط قوتش، نقاط ضعفش، مسائلی که میتونه بحران ایجاد بکنه اشراف داشته باشیم، برای یک مهندس مدیر ساخت لازم هست و حتما باید در این زمینه مهارت‌های خودش رو تقویت بکنه.